اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 20 ماه سوره سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با تفصیل اخبار آغاز میکنم. قصر سفید میگوید تاکنون هیچ تصمیمی درباره افزایش نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان گرفته نشده است. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید حوالی بعد از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت که روی پیشنهاد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان غور خواهد شد. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا قبل از 25 می که جهت شرکت به کنفرانس سران ناتو به بروکسل می رود روی پیشنهاد افزایش سربازان تازه نفس به افغانستان تصمیم می گیرد. انتونی داتون معاون پیشین فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان به CNN این مفکوره را تصمیم متفکرانه خوانده گفت جنرال نیکلسون فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان با آگاهی و شناختی که از افغانستان و منطقه دارد پیشنهاد 5000 سرباز اضافی را به افغانستان کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که قوای آمریکایی در افغانستان با دشمن مصمم روبرو است، اما به گفته وی ضربات محکمی به دشمن وارد کرده اند. جیم ماتیز در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای دنمارکیش در کوپنهاگن گفت که گروه دولت اسلامی و القاعده در افغانستان در حال شکست خوردن اند. وزیر دفاع ایالات متحده کشته شدن رهبر جنگجویان داعش در افغانستان را ضربه محکم خواند و گفت در افغانستان دشمن حدود دوم نیروی خود را از دست داده است. قیمتی افزود که حکومت افغانستان به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی عطوفت احترام و حمایت مردم را کمایی کرده است. جمعت از گفت که ایالات متحده با همکاری های نظامی و غیر نظامی خود در افغانستان ادامه خواهد داد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان انجام خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI را برکنار کرد. قصر سفید روز سه شنبه گفت که این اقدام به خاطر نحوه رسیدگی وی در تحقیقات ایمیل های هیلری کلینتون صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
جیمز کومی در رأس تحقیقات قرار داشت که آیا اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در تبانی با روسیه برای نفوذ و دخالت در انتخابات 2016 ریاست جمهوری قرار داشتند یا خیر. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که برکناری آقای کومی به سفارش جیمز سشنز وزیر عدلیه ایالات متحده و معاون وی صورت گرفته است. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه 9 می طی نامه‌ای به جیمز کومی او را از برکناریش آگاه ساخته است. قصر سفید با نشر یک نامه جداگانه رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال را آگاه ساخته است که مدت زمان کاری وی پایان یافته و از وظیفه سبکدوش گردیده است. رؤسای FBI برای یک دوره 10 ساله انتخاب می‌گردند. جیمز کومی 56 ساله از 4 سال به این سو در سمت ریاست اداره تحقیقات فدرال آمریکا ایفای وظیفه می‌کرد. این اقدام رئیس جمهور آمریکا با واکنش‌های تند سرانوالان پیشین فدرال و هم اعضای دموکرات مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده مواجه شده که میگویند رئیس جمهور نباید کسی را از وظیفه‌اش برکنار میکرد که در رأس تحقیقات علیه ستاد انتخاباتی خود وی قرار داشت.
یک گروه مدافع مسلمانان در امریکا میگوید جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان امریکایی بین سالهای 2014 و 2016 تقریبا 600 چند افزایش یافته است. در گزارشی که روز سه شنبه شورای اسلامی آمریکا به نشر رسانیده آمده است که تنها در سال 2016 260 جرم علیه مسلمانان در آمریکا انجام یافته است. این رقم در سال 2015 180 و در سال 2014 38 واقع بود که یک افزایش 584 درصدی را در 2 سال نشان می‌دهد. در گزارش شورای اسلامی آمریکا از 5 نوع تبعیض در مقابل مسلمانان آزار و اذیت معمول ترین نوع تعصب خوانده شده است. تعصب در اشتغال سومین نوع تبعیض علیه مسلمانان عنوان شده است. سازمان ملل متحد گزارش داده است که در چند روز اخیر نزدیک به 250 پناهجو در اثر غرق شدن دو قایق در بحیره مدیترانه ناپدید شده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که 163 سرنشین دو قایق که روز یک شنبه از سواحل لیبیا به سمت اروپا در حرکت بود تا کنون ناپدید بوده و بیم آن می رود که غرق شده باشند. همچنان بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 82 نفر از جمع 132 پناهجویی که سوار بر یک قایق بادی رهسپار اروپا بودند ناپدید بوده و بیم غرق شدن آنان نیز می رود.
و شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. تا ساعت بعدی شما را به خدا می‌سپارم و امیدوارم که بقیه برنامه را گوش بدهید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گزارش از افغانستان بخش گزارش‌ها را آغاز می‌کنیم. دکتر داود الطاف مسئول بخش امرجنسی WHO میگوید که دفعه آنها در این سال مانند سال گذشته محو کامل ویروس پولیو در افغانستان است و آنها به این هدف نزدیک شدند. مکه منیر در مورد مصاحبه‌ای با وی انجام داده است که میشنویم. در نخست از آقای الطاف در مورد آغاز کمپین سرتاسری در هفته آینده در افغانستان و اینکه چه برنامه‌های تازه روی دست دارند پرسیده شده است.
پولیو یک برنامه دوامدار است که هدفش از ریشه‌کنی پولیو در افغانستان است که افغانستان من حیث یکی از سه کشور جهان است که هنوز هم ویروس پولیو در اوج وجود داره و در حال انتقال است. یک پروگرام عادی پولیو است که تطبیق میشه و در پولیو از او کمپاین های مکرر صورت میگیره که تا مناطقی که در اوج دسترسی در پروگرام های روتین و عادی وجود نداشته باشه بتانن که پوشش واکسین پولیو را در اونجا با براه اندازی کمپاین ها بیشتر بسازن. و هدف دو چیز است. یک، هدف اولش بلند بردن پوشش است و هدف دومش این است که ما پروگرام روتین یا پروگرام عادی را به این ترتیب تقویه کنیم و این هدف جهانی سازمان صحی جهان است.
چقدر به چالش هایی که داشتین به این چالش ها نایل آمدین یعنی به هدفتان رسیدین؟
در این قسمت پیشرفت های در مجموع صورت گرفته که مناطقی که در اوج دسترسی نبود و پوشش وجود نداشت کاور شده و اگر به صورت مشخص بگیم تا می حالی که ما شما صحبت میکنیم 13 واقع پولیو در سال گذشته در افغانستان گزارش شده که در عین حساب سال گذشته در همین زمان 20 واقع گزارش شده بود که ما واقعات چه کمتر میبینیم. و همینطور یک پیشرفت دیگه که مشاهده میشه در سال 2015 16 ولسوالی افغانستان در اونجا واقعات گزارش شده بود، در حالی که واقعات البته هدف ما از انتقال انتان است که انتان وحشی پولیو در افغانستان در حالت انتقال است و حال فعلا تنها 4 ولسوالی افغانستان در سال 2016 گزارش شده که در اونجا انتان وجود داره. انتان وجود داره به این معنا نیست که حتما واقعات راپور داده شده، اما منابع آب و محیط زیست وقتی که سمپل های نمونه ها گرفته میشه در اونجا هنوز هم دیده میشه که انتان یا ویروس پولیو در اونجا وجود داره در این 4 ولسوالی.
نسبت به دو سال گذشته یعنی نسبت به سال 2015 و 2016 چقدر تونستین که شما اطفال تحت پوشش قرار بدین؟ یعنی بیشتر شده تعداد اطفال که تحت پوشش قرار میگیرن؟
نتیجه که شما میبینیم که واقعات کم شده و ولسوالی های کمتر در اونجا انتان در سرکولیشن یا در حال انتقال است، خودش بیانگر از این است که انتان پولیو در اونجا پایان آمده و کاورج بلند رفته. برای اینکه انتان پولیو فقط دلیل از این که میتونه ریشه کن شوی است که انتقالش از انسان به انسان صورت میگیره. به او خاطر وقتی که پوشش بالا بره در اینجا واقعاتی که به اصطلاح منتن هست یا ویروس با خود دارن وقتی که پایان بیه در اون صورت انتقال از این به دیگرها کم میشه.
با نظر داشت از این که در سال گذشته میلادی ویروس پولیو کاملا از افغانستان متوقف شد، یعنی محصولین تعهد کرده بودند در سال 2017 تا آخر سال 2017 چنین خواهد شد.
هدف هست که، اما با نظر داشت شرایط موجود در افغانستان یعنی انسان امیدوار بوده میتونه یا پروگرام ها امیدوار بوده میتونه که ریشه کن شوه، اما هدف هنوزم پابرجاست که هر سال که آغاز میشه آغاز سال من حیث هدف وزارت صحت عامه سازمان سیجان و مؤسسات بین المللی دری عرصه کار میکنن، امی از که تاخیر سال واقعی را پر داده نشه، ولی باز هم امیدواری وجود داره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باز هم گزارش داریم از افغانستان. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر که اکنون درمان شدند از حکومت میخواهند تا با جلوگیری از فروش مواد مخدر در جامعه مانع روی آوردن مجدد آنان به اعتیاد شود. به گزارش در این مورد از خلیل نورزایی توجه کنید.
15 تن از افرادی که سالها به دام اعتیاد گرفتار بودند در یک جشن تحت نام بازگشت سلامتی زندگی عادی را از سر گرفتند. این افراد که اغلبا جوان هستند بعد از سپری کردن یک دوره تقریبا 2 ماهه در شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین هرات به همکاری شبکه رضاکاران نسل نوین افغانستان و شماری از محصلین یک پوهنتون خصوصی دوباره به جمع فامیلشان بازگشتند. با اینکه از دوره درمان این افراد ماه‌ها می‌گذرد، اما آنها هنوز هم برای کسب اعتماد به نفس و حضور در جامعه در جلسات مشاوره این مرکز صحی اشتراک می‌کنند. علی احمد یکی از این افراد می‌گوید تا زمانی که حکومت به شکل جدی با فروشندگان مواد مخدر که به شکل گسترده در جامعه حضور دارند مقابله نکند، این نگرانی وجود دارد که آنها دوباره به دام اعتیاد گرفتار شوند.
ما از دولت مردان می‌خواهیم که کوشش کنه که ما عمل به منطقه که ما کار می‌کنیم، خدا شاید دم و تا معتاد به روز یارت بر تو رو برو منه. ممکن داره که اگه ای ادامه داشته باشه شاید ما خود خورم گرفته نتنم. فقط ما از دولت مردا و از اینا خواهش داریم که فقط همین مواد باید از منطقه گم شه، چون پوفک نمیکی هم اقدر فراون نیه که مواده.
نثار احمد جوان دیگر هراتی که بیشتر از 10 سال انواع مواد مخدر را استعمال کرده است نیز تنها راه کاهش آمار معتادین را اشتغال زایی برای افراد بیکار به ویژه جوانان عنوان میکنند.
از می دولت افغانستان خواهش من یک کار یک چی یا جای برای اونا آغشته کنن که دست به کار شم، باز دوباره پس به دنبال از این نرم. من حالا میرم به حساب 2 ماه 3 ماه 6 ماه 1 سال پاکم، بعد از اون با پس می یک مشکل یک دلیل از این بیکاری بی جانشینی از اینا با پس طور میکشن به دنبال از این مواد مخدر.
مسئولان صحی در ولایت هرات نیز میگویند برای هر کدام از این افراد مبلغی حدود $800 آمریکایی از سوی وزارت صحت عامه در جریان 45 روز به مصرف رسیده است. دکتر ازمری حسین رئیس شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین در هرات میگوید برای جلوگیری از بازگشت مجدد این افراد به دام اعتیاد میبایست دوره درمان آنها بعد از ورود به جامعه نیز تداوم یابد.
برنامه‌ای که مربوط به خود ریاست صحت عامه میشه، یکی بحث تداوی هست که در مداوای مریضان کمک میکنه، یکی هم بحث بلند بردن سطح آگاهی جامعه از اضرار مواد مخدر هست. یعنی به این معنی که ما مریضا را در مدت‌هایی که اینجی پیش ما هست کنترل میکنه و از این به بعد هم که مریض وقتی به جامعه میره باید کنترل بشه. اما نظر به بعضی موازیری که در جامعه هست، معتادین ما وقتی که مراجعه میکنن به سطح شهر مواد مخدر زیاد فراوان میبینن و بعدن دست به استعمال مواد مخدر هست.
همزمان غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگوید بیشتر از 60,000 فرد معتاد در هرات وجود دارند که مراکز ترک اعتیاد این ولایت ظرفیت ارائه خدمات با آنها را ندارد. آقای دقیق میگوید در تلاشند تا با ایجاد 2 مرکز بزرگتر تداوی معتادین در هرات از تعدد آمار معتادین در این ولایت بکاهند.
امکانات فعلی ما در رابطه با تداوی معتادین یقیناً قانع کننده نیستند. شهروندان ما به این خدمات قناعت ندارند. ما فعلا در حدود 295 بستر برای تداوی معتادین رایگان داریم. البته تلاشه های زیادی وجود دارند. به سطح دولتی هم همین اکنون یک شفاخانه 200 بستر تحت کار هستند که انشاءالله تا نیمه سال جاری به بهره برداری سپرده خواهد شد که مشخصا بر خانم ها و اطفال هستند. و یک شفاخانه کمپلکسی با ظرفیت 1,000 بستر در پلان دولتی قرار دارند.
همکنون در ولایت هرات 6 مرکز تداوی معتادین زیر نظر ریاست صحت عامه این ولایت فعالیت دارد که سالانه به تعداد 2117 فرد معتاد در این مراکز تداوی و به جامعه بازگردانده می شوند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای امریکا، هرات.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مؤسسه سرمیش از چندین سال به این سو در بخش کمک به آسیب دیدگان در افغانستان کمک کرده که در برخی موارد با مشکلات نیز مواجه بوده است. از جانب دیگران مؤسسه میگوید که در سال گذشته و 21,000 خانواده آسیب دیده کمک کرده است. به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با میرام صداقت سخنگوی سرمیاشت گوش میدیم.
آقای صداقت، لطفاً از آسیب دیده های افغانستان که چطور دسته‌بندی میشن و در کدام بخش ها کمک شدن برای شنونده های عزیز یک تصویری را ارائه بدین.
سرمیاشت بدون در نظر داشت قوم، زبان، سمت، مذهب، دین، در تمام نکات افغانستان به نیازمندترین قشر جامعه کمک رسانی میکنند. در مورد سوال شما باید بگویم که سرمیاشت در سال 1395 با 21,000 خانواده که تقریبا 1,050,000 نفر می شود در سراسر افغانستان کمک رسانی کرده است. این کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی است که در نکات مختلف افغانستان با آسیب دیده ها و همچنین با مجروحین و قربانیان رسانیده شده است.
این مجروحین یا قربانی ها در کدام بخش آسیب دیده بودند؟
این کمک ها بیشتر به بیجا شدگان داخلی بودند. تقریبا 97,000 نفر از بیجا شدگان داخلی از کمک های جمعیت هلال احمر افغانی مستفید شدند.
با معذرت، وقتی که شما این کمک ها را به مردم رساندین، با چه مشکلات مواجه شده باشین؟
عمدترین مشکلی سرمیاشت در جریان توزیع ازدحام بیش از حد بود. به خاطر از اینکه زمانی که حادثه اتفاق میفته، حالت نرمال و یک حالت غیر نرمال مبدل میشه. بنابراین کارمندان سرمیاشت و رضاکاران سرمیاشت شاید در اون منطقه که حادثه اتفاق افتیده به حدی کافی وجود نداشتن. تا زمانی که ما از سایر ولایات و یا سایر مناطق تیم های خود جمع میکردیم، بدون شک یک مشکل بود. طبیعت حادثه ای است که حالت نرمال و حالت غیر نرمال مبدل میشه. بنابراین بسیار سخت است در کل نکات افغانستان که اول پیش بینی شود در کجا حادثه اتفاق میفته تا تیم های ما قبل از قبل هماهنگ شده باشه و هم تنظیم شده باشه. بنابراین ما بزرگترین وسیله ما رضاکاران ما مردم محل است که با سرمیاشت در ارتباط هستند و عضویت سرمیاشت دارن. اونا تنظیم میشن و تلاش میکنن که کمک های اولیه را برای مظلومین برسانن.
در وقت توزیع کمک ها شما از مردم آسیب دیده چه توقع دارین که بتانین به هر کدامشان رسیدگی کنین؟ از اونا چه انتظار دارین؟
سهمگیری با سرمیاشت، سهمگیری در امور سرمیاشت، کمک با رضاکاران سرمیاشت، کمک با کارمندان سرمیاشت مهمترین چیزی است که ما از مردم تقاضا داریم. بخاطر از اینکه اگر اونا خودشان تنظیم شوند، حداقل در صف بندی، حداقل در ثبت و راجستر، حداقل در ارزیابی با ما کمک بکنند، ما بسیار به زودی برشان کمک رسانی میکنیم.
با تشکر از شما. شعار امسال سرمیاشت همه جا برای هم است. برنامه بعدی شما برای توزیع کمک ها به بیشتر از 57,000 باقی مانده آسیب دیدگان داخلی در افغانستان در سال جدید چه هست؟
سیلاب داره. ما در فصل سیلاب فعلا زندگی میکنیم، فصل بهار است. ما تلاش میکنیم که گودام های خود در ولایات و یا در نکات ناامن کشور تقویه بکنیم به خاطر پیشگیری از بحران ها و یا پیشگیری از آسیب های بسیار بزرگ. در ضمنش ما تلاش میکنیم از طریق کلینیک های خود، از طریق مراکز سیار صحی، از طریق مراکز فرعی و از طریق شفاخانه خود، از طریق بخش سوراخ قلب و بخش چای به مردم در ولایات و یا در نکات ناامن کشور کمک رسانی بکنند. مورد بسیار مهم این است که صدای آمریکا چون یک رسانه جهانی است و بیشتر در ساحات دور افتاده افغانستان مردم به این رسانه دسترسی دارند و پیام گرفته میتونند. از طریق صدای آمریکا میخوایم بگویم که بیشتر با سرمیاش مردم همکار باشند و در زمان توزیع و قبل از حادثه، بعد از حادثه با تیم های ما، با رضاکاران ما کمک بکنند تا ما بیشتر و بهتر برایشان عرضه خدمات بکنیم و برایشان همکاری داشته باشیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، افغانستان، هند و ایران فعالیت فرامرزی گروه‌های افراطی سنی مستقر در پاکستان را تهدید جدی به امنیت منطقه می‌پندارند. اما پاکستان این ادعا را رد کرده، می‌گوید که سیاست‌های خارجی آن کشور به گونه درست آن به پیش می‌رود. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی می‌شنوید.
این هفته ایران به پاکستان هشدار داد که جلوی آنتن روانی سونی را بگیرد که از مرز عبور کرده و در قلمرو ایران حملات را انجام می دهند. ایران حدود 1,000 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. محمد باقری لویدیرسیز ایران گفته است که اگر اسلام آباد نتواند این حملات را مهار کند، پس به گفته وای تهران دست به کار شده و مواضع این تندروان را در خاک پاکستان هدف قرار خواهد داد. اما وایس لغاری رئیس کمیته مسائل خارجی در پارلمان آن کشور گرچه در مورد این هشدار پاکستان چیزی نگفته است، اما از روابط بهتری میان دو کشور سخن میزند.
ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور میں
روابط ما با ایران در حال بهبود است، نه تنها روابط اقتصادی بلکه ما به سوی همکاری های امنیتی نیز پیشرفت های داشته ایم.
نگرانی از فعالیت فرامرزی گروه های افراطی سنی مستقر در پاکستان تنها به ایران محدود نمی گردد. افغانستان و هند و همسایه دیگر پاکستان نیز از دیر زمان پاکستان را به پرورش، حمایت و فراهم‌آوری لانه امن به گروه های دهشت افغان متهم می کنند. تازه ترین رویارویی میان مرزبانان افغان و پاکستانی روز جمعه گذشته 13 کشته و بیش از 80 زخمی بر جا گذاشت. درگیری پس از آن به وقوع پیوست که کارمندان پاکستانی می‌خواستند در دو روستای مرزی نفوذ شماری کنند. اما وایس لغاری رئیس کمیته مسائل خارجی پارلمان پاکستان میگوید که مش خارجی پاکستان به مسیر درست در حرکت است. او افزود که روابط با افغانستان بهبود یافته است، اما دستهای است که مانع پیشرفت ها در روابط میان هر دو کشور می شود.
جهان تک افغانستان کی بات ہے وہ ہم نے
استراتژی واضح امنیت ملی ماست که با همسایگان خود روابط حسنه داشته باشیم. بنابراین در واکنش به این وضعیت که ما به سوی بهتر شدن در حرکت هستیم، عناصر در منطقه و در جهان تلاش دارند تا بی‌ثباتی را دامن زنند.
در همین حال زد و خوردهای مکرر با قوای هندی و نفوذ تندروان کشمیر زیر اداره پاکستان با آن سوی خط کنترل روابط پاکستان را با هند نیز کشیده ساخته و چندین بار این دو همسایه رقیب را به مرز جنگ تمام عیار کشانیده است. دهلی جدید گروه های تندرو مذهبی مستقر در پاکستان را به حمایت از شورشگری در کشمیر زیر اداره هند مقصر می‌داند. همصدا با همسایگان پاکستان، ایالات متحده نیز بر اسلام آباد فشار وارد کرده است تا گروه های تندرو مستقر در آن کشور را سرکوب کند. مکماستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سفر اخیر خود به پاکستان رهبران آن کشور را ترغیب کرد که برخلاف گذشته تندروان را بدون تفکیک سرکوب کنند. پاکستان ادعاهای کابل، دهلی جدید و واشنگتن را رد کرده خود را قربانی دهشت افغانی قلمداد می کند. تحلیلگران به این باورند که ناکامی اسلام آباد در مهار کردن حملات فرامرزی گروه های تندرو مستقر در آن کشور سبب کشیدگی بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی پاکستان با همسایگانش خواهد شد. احمد رشید نویسنده و تحلیلگر پاکستانی در این مورد به صدای آمریکا می گوید:
هر آنچه در مرزهای پاکستان با افغانستان، هند و ایران واقع می شود، در واقع چالش بزرگ سیاست خارجی است. این وضعیت شکنن و خطرناک است.
همچنان مایکل کوگلمن، پژوهشگر امور پاکستان در مرکز ودرو ویلسون در واشنگتن دی سی به صدای آمریکا گفته است که پاکستان اکنون در یک وضعیت نامطلوب قرار گرفته است و جمع 4 همسایه خود با 3 همسایه مشکلات امنیتی دارد. با اینکه ریشه های تمام این مشکلات بسیار پیچیده است، به باور آقای کوگلمن یک شعار مشترک از مناقشات مرزی پاکستان تنین می اندازد. ادعای حمایت اسلام آباد از تندروانی که در پاکستان مستقر بوده و در کشورهای همسایه حملات را انجام می دهند. کارشناسان به این باورند که افزایش تنش‌ها نه تنها سازماندهی سیاسی را تنیده می سازد بلکه رشد تجارت و اقتصاد را در منطقه نیز زیانمند می سازد. طلعت مسعود تحلیلگر پاکستانی به صدای امریکا گفت که اگر روابط پاکستان با همسایگانش پرتنش باقی بماند پس نیرویان کشور به امنیت متمرکز خواهد شد و اقتصاد از نظر افگنده خواهد شد. و در میان همه این جنجال ها مقامات پاکستانی در اواسط ماه فوریه بعد از یک سلسله انفجارات در آن کشور تمام سرحدات خود را با افغانستان مسدود کرد. این امر باعث شد تا تنش ها میان هر دو کشور افزایش یابد و تجاران هر دو کشور میلیون ها دلار خساره مند شوند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و آخرین گزارش، فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان از عرب‌ها و یهودی‌ها خواست تا در صلح را برای یکدیگر باز نگه دارند. آقای شتاینمایر بعد از انتخابش به صفت رئیس جمهور آلمان در ماه فوریه در اولین سفر خارجیش قرار دارد. بازدید این مقام آلمانی در حال صورت می‌گیرد که حماس رهبر جدید خود را در غزه انتخاب کرده است. زلتکا هوک خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی مشنویم.
رئیس جمهور تازه انتخاب شده آلمان روز دوشنبه در یک نهاد تعلیمی یهودی عرب در شمال اسرائیل به محصلین گفت که فضا را برای ایجاد و رشد صلح آماده سازند.
We have to show that Jews and Arabs are living together in the shared community.
ما باید نشان دهیم که یهودی ها و عرب هایی که در یک اجتماع با هم زندگی می کنند، نه تنها با هم زندگی می کنند، بلکه آنان عمر و تجارب خود را نیز با هم شریک می سازند. این شرایط اساسی کار کردن برای آینده مشترک است.
میانجیگری کشورهای غربی برای صلح در شرق میانه از دهه ها به این سو با پیشرفت اندک در حال همراه بوده است که رهبران تندرو اسرائیلی و فلسطینی اقدامات جدی را روی این بحران رد کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگو را با وزیر خارجه آلمان در ماه اپریل بعد از آن رد کرد که او با گروهی از سربازان محاربه‌ای منتقد حکومت آقای نتانیاهو دیدار کرد. این گروه که به نام شکست خاموشی مسمی است با اشغال اراضی فلسطینی ها مخالف است. یهودا شاوال یک عضو این گروه میگوید که ما نباید با گرفتن حق خود حقوق فلسطینی ها را زیر پا کنیم.
I believe that Jews have a right to self-determination in the Holy Land. But I refuse to accept
به نظرم یهودی ها حق تعیین سرنوشت خود را در سرزمین مقدس دارند، اما این را نمی پذیرم که یگانه راه برای حصول حق تعیین سرنوشتم فلسطینی ها همسایه‌ام را از داشتن عین حقوقی که خودم برای خیش می خواهم سلب کنم.
یکی از مسائل عمده تنش ها در شرق میانه تقاضای فلسطینی ها برای آزادی زندانیانشان از اسارت اسرائیلی ها است. اسماعیل هونیه رهبر جدید گروه حماس میگوید که موضوع زندانیان فلسطینی در اولویت کاری وی قرار دارد.
انتم على رأس اولویاتنا.
زندانیان فلسطینی در صدر اولویت‌های ما قرار دارند و در صدر منافع و کار ما قرار دارند. آنها نه تنها در الفاظ بلکه در اعمال ما در اولویت هستند.
رهبر تازه انتخاب شده حماس، گروهی که غزه را در اداره دارد، اولین بازدید رسمی خود را روز دوشنبه از یک خیمه همبستگی برای زندانیان فلسطینی انجام داد. این در حالی است که اسرائیل بسیاری از این زندانیان را دهشت افکن خوانده و میگوید که آنان بسیار خطرناک است که آزاد شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز کمک در روند صلح شرق میانه را در اولویت کاریش قرار داده است. این مقام آمریکایی هفته گذشته با محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطین در واشنگتن ملاقات کرد و قبل بر آن با بنیامین نتانیاهو دیدار داشت و قرار است که دونالد ترامپ اواخر این ماه به اسرائیل سفر کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از این که همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کردن، ما دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.